بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنزیه یعنی این که خداوند را همانند ما سوای او ندانیم، و تشبیه یعنی این که او را مانند غیر او بدانیم. این دو معنا صریحاً دو معنای نقیض هم می باشند، و این بسیار عجیب است که مدعیان شناخت کنه ذات الهی به این صراحت به اجتماع نقیضین قائل شده و آن را محال نمی دانند، چنان که ارتفاع نقیضین را هم محال ندانسته و قائل به تنزیه از تنزیه و تشبیه شده. حضرت رضا علیه السلام در پاسخ سلیمان مروزی که بین عین خدا بودن یک شیء و غیر بودن آن تناقضی نمی بیند می فرماین: یا جاهل، اذا قلت لیست هو فقد جعلتها غیره، و اذا قلت لیست هی غیره لیست هی غیره فقد جعلتها هو. دیگه نمیشه دیگه، هم خودشه هم غیر خودش، یا هم خودش نیست هم غیر خودش نیست. اینا دیگه تناقض
هم
یا جاهل، اذا قلت لیست هو فقد جعلتها غیره، نادان، هنگامی که بگوی آن عین وجود خدا نیست پس آن را غیر او قرار دادی، و وقتی بگوی غیر او نیست پس او آن را خود او قرار داده. امام صادق علیه السلام می فهمن: لم یکن بین الاثبات و نفی منزلتون. بین اثبات و نفی دیگه ما منزله نداریم، یا خودش یا غیرشه، نه خودش نه غیرش، یا هم خودش هم غیرش. چیستی شدیم اگه حرفا رو میزنیم؟ گذشته از این که بدترین معنای تشبیه همان ادعای مسلک فلسفه و عرفان است که اشیاء مخلوقات را مراتب وجود و یا جلوه های مختلف ذات خداوند می شمارد و خدا و خلق را عین هم می داند. رساله انه الحق می نویسد: ان سریان الهویت الالهیه فی الموجودات کلها اوجب سریان جمیع الصفات الالهیه فیها من الحیات و العلم و القدرت و السمع و البصر و غیرها کلیه و جزئیه ها. جاری شدن ذات خداوند در همه چیز موجب شده است که تمامی صفات الهی یعنی حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و غیر آن همه و همه در موجودات جریان یافته باشد. به شعر یعنی چون داره که شیطان همه ذکر است و همه نور است، همه شوق است و همه فکر است و همه علم است و همه شیطان روی حرفا رو میزنه. خب و می نویسد: واجب الوجود اگر حدود و خواصی داشته باشد بر ضد بعضی از ممکنات یا بر ضد تمام ممکنات، البته آنهایی که صفات و خواص ضدی دارند به زودی معدوم و برطرف شده از بین می روند، بلکه باید گفت هر یک از ممکنات حدیث از خواص نامحدود او و مرتبه ایست از تجلیات او. گرچه گفتن و شنیدن این سخن دشوار است، ولی حقیقت است که شیطان هم مظهر اسم یا مذله، و به هر حال در هر مخلوقی یک نشانه و صفتی که نمونه ضعیف بسیار ضعیفی ضعیفی از اسامی و صفات حق است موجود است. بسیط الحقیقه کل الاشیاء معنایش همین است، تمام صفات که در ممکنات هست به طور اعلا و اتم در او هست. خب البته آنهایی که صفات و خواص ضدی دارند به زودی معدوم گشته و برطرف شده از بین می روند. حالا قبلش چی؟ و قبلش خدا مثل این ضد داره، بعد از ضد داره خدا از بین می روند. اصلا این مخصوصا این آقا حتی دلش میخواد باید بگه آزاده. خیلی شما در عبارت لازمه تأمل کنید. شما المعنى في بطن الشاعر. حتى المخد بقي مهم موجود كين الفاظ على اي حال والمراد كي مخد بقي يعني مخد بقي هر موجي حدث از خواص نامحدود دریا شمید. در رساله لقاء الله در مورد تشابه خالق و خلق آمده است: صفات الممکن نوعان، نوع منه لازم و جهت وجوده و هذا لا یخالف و صفات الواجب بل یشبهها. صفات ممکن دو نوعه، یک نوع از اونها لازمه جهت وجودشه که اینها مخالف با صفات واجب نیست بلکه شبیه واجبه. اون صفاتی که لازمه وجود ممکنه ها، این شبیه خداست. خب دیگه روال اوناش چیه؟ اوناش که لازمه نیست ولی متحول. صفات مخلوقات دو نوع است، یک قسم از آن لازمه جهت وجود آن است که این قسم مخالف با صفات خداوند نیست بلکه شبیه صفات خداوند است. یعنی مثلا خود وجود، وجود یه قلمبه بی مثلا کم و زیاد پذیره، حالا این در حدی محدود بشه غیر خداست و الا اون اصل این امتداد اونها در خدا هست. در حالی که حضرت رضا علیه السلام فرمودن کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فیه یمتنع فی سامعه، هر چه در خلق باشد در خالقش پیدا نمی شود و هر چه در مخلوق ممکن باشد در باره آفرینندهش ممتنع است. و امام صادق علیه السلام می فرمایند من شبه الله بخلقه فهو مشرک، ان الله تبارک و تعالی لا یشبه شیئا ولا یشبهه شیئا و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه. هر کس خدا را تشبیه به خلقش کند مشرک است. همانا خدای تبارک و تعالی نه شبیه چیزی و نه چیزی به او میماند و هر چی که در تصور و توهم و فکر و اندیشه و هر جا بخواد واقع شود خدا بر خلاف آن است. این هم از این فصل. فصل پنجم افسانه میخوام براتون بگیم، چون گفتن دیگه افسانه وجود مجردات. یکی از اختصاصات اندیشه های فلسفی اعتقاد به وجود عالم مجردات است. یه نکته رو من بگم به شما، شاید بیش از 95% مسائلی که در فلسفه الان ما میخوانیم در واقع مسائل پوسیده و کهنه شده است که به نظر خود آقایان مال اساس ماهوی هاست. یه رفتی فلسفه نداره. فلسفه متأخر و مدرن و جدیدی که الان اثرات الوجوده انصافا نه کسی بخواد یاد بگیره در یک نصف صفحه هست. خیلی هم ساده است. تمام این سختی های فلسفه، حتی اونایی که نمی فهمن چی میگن، نمی فهمیده میشه خودشون، نه مؤلف و نه مصنف و نه خدمت شما هست، این ها مربوط فلسفه مشاع. فلسفه مشاع چون سالهای سال زحمت کشید که فلسفه را یه جوری نگه داره که مردم فکر کنن بحث خالق و مخلوق و واجب و ممکن حرفای در بین هست، لذا عبارتهای بسیار قامز، استدلالات بسیار قامز، خیلی حرف عجیب غریب داره. مثلا در اثبات صور نوعیه، در اثبات علت مادیه، در خدمت و اثره که اثبات عقول مجرده، در قاعده الواحد، این تمام این حرفایی که گفته میشه که یک مقدار فلسفه رو مثلا حالت سخت و مشکل بهش میده که هضمش برای مخاطباش خیلی ساده، اینها الان تمامش منتفیه. این هم فلسفه مشاع بوده، فلسفه مشاعی که میخواست دامن حرفای یونانی ها را گره بزند به این عقاید اسلام و ادیان مسلمین ها. و الا اصلا نمیدونم این آقایان با این که دیگه اصلا توبیلی شده در یک کلمه ملا سفرم این زحمت میدونه که حرفا رو میدونه، آخر دیگه حرما یک کلمه، یک کلمه، یعنی که ابن عربی شهود کرد ما هم به دنبال او هستیم که وجود حیات واحد و شکل غیر خدا ماهیت وجود نداره که اتنزیر ماهیت جز خیالا دارید. نمیدونم چه اصراری هست که حالا البته حق دارن همونها رو بگن و بنویسن و فلان اینا. شما اگر بخواهی آن چرا که از حرف های اصالت الماهوی هاست از کتاب های فلسفه هست از نهایه الان حذف بکنید نصف صفحه بیشتر نمیمونه. تمام بحث ها عرض کردم روی یک تعدد ها غیریت های واقعی جعل نمیدونم چی بگم حضور فلان همه اینها چیه حرف های مبهم و غلط انداز و بی اساسی است که مشایع ها میگفتن که در واقع اونها هم همین فلسفه رو که الان دارن میگن اونها هم همین در واقع میگفتن ولی در کتاب ها و اینها میبینی هی پایین بالا میرن هی شیرزه میرن هی برگشت میزن هی دفتک میزن هی کار مختلف حالات انجام میدن که این وسط که این اون همون نصف صفحه محفوظ بمونه تا به دست آیندگان معلوم شد چی میگم کاملا؟ یعنی واقعا اینجوری ها یعنی الان شما نهایه رو بیاد من اول به شما میگم این صفحهش مال فلسفه نیست این صفحهش مال فلسفه نیست این صفحهش مال فلسفه نیست حتی بحث علت معلولش مال فلسفه نیست حتی بحث علت معلول در فلسفه امروز ما علت معلول نداریم. همه اینها حرفهای مبهم و دو پهلوی مشائی ها بود که در زیر لایه در لایه زیرین حرفاشون همین نفسفهی که الان شده اول تا آخر فلسفه در ظاهرش هم هی عبارات های مختلفی که مثلا میخورد به عقاید تکلمین یا وطن خدا فرسا ظاهرش حالا واقعا اگه بخوان فلسفه رو یه نفر مرد میدونش پیدا بشه فلسفه رو تنقیح کنه بگی آقا حرف مونی در فلسفه اونا رو نخواهد بخونید وقت میگیرسید نه اونها شما را به فهم فلسفه نزدیک نمی کنه بلکه دقیقا دور می کنه چون هی تا بحث علت معلول می کنی کلی می رو تو بحث های چی انگار که یک دعیتی قبول داری 10 صفحه 20 صفحه 100 صفحه بحث رو میگن آخرش میگن البته دعیت ما نمیخواستیم یا بحث مثلا خود وجود ماهیت خود وجود ماهیت خود واجب و ممکن تمام این بحث ها اون همه وقت رو میگیرن سالهای سال در بالش پایین بالا میرن جیمناستیک بازی میکنن روی این بنده ها و روی این فلا بعد آخرش میگن آیا یک کلمه میخواستیم بگیم که اصلا بحث در ممکنات برای سرگرمی شما که چند سال سرگرم بود الحمدلله آخر دنیا تو آباد کرد و همه باید پناه باید حالا همین بحث مجردات هم یکی از چیزهایی که به هیچ عنوان در فلسفه امروز ما مجرد نداریم و نداریم و نداریم وجود منحصر است به واحد شخصی دو مراتبی که عدیده شده میشه الا ما لا تنها ازلا و ابدا و مکانا و زمانا میرود میشه خدا مجرد دیگه اینجا چیه مادی چیه صدور چیه الواحد چیه دیگه ببینید عرض کردم شو اصل این عقیده از عقیده دهری های یونان بوده مخاطن تطبیق بر عقاید ما بدن حالا یکی از اختصاصات اندیشه های فلسفی تو کتاب ها شد و الا در عقیده شد نه در عقیده فلسفی تنها چیزی منادره اون مجرده وقتی که الان اون آقا داره میگه هر ممکنی که میبینی وجود و سریان هویت الهیه که در همه جا راه یافته و علم و قدرت و حیات در همه جا ظهور بره و در همه جا جریان داره یعنی همه جا تجرده دیگه و این تجرده یعنی تجرده در کار نیست دیگه یکی از اختصاصات اندیشه های فلسفی اعتقاد به وجود عالم مجردات هست آفرینش به معنای وجود بخشیدن به اشیا بعد از عدم و نیستی آنها نزد اهل فلسفه و عرفان پذیرفته نیست جلد 6 المیزان تکونه یه بحثی داره همین همه حرفای فلاسفه از اول تا آخر تو همون 5 خط خلاصه کرده و گفته بعدش مضمون حرف اینه که اگه بگی که با پس قوه و فعل و زمان و مکان و تحضرت اینه چی میشه میگه اشکال کار از همینه که ما خود اون اومدیم وجود تقسیم کردیم به قوه و فعل و واجب و ممکن و چی و چی و یه هم دیوال امرو الى واحد یکی پیدر همه این بحث ها زائده، همه این بحث ها حشه، همه این بحث ها بحث گیره، همه این بحث ها چیزهاییه که حرف های نه با مبنا جور در میاد، نه با نفعه جور در میاد، هی تکرار میشه، هی مقدسه، فقط مقدسه. مثل این که خدا امیتال قرآنی برای شما فرستاده پر از حکمت ها، یه نفر به تعارض با قرآن یک کتاب نوشته باشه، الفیل ما ادراک ما الفیل لو خرطوم طویل، بگی نه بخون دیگه، بشین بخون قرائت ثواب کنه میکنه بابا این قرآن خوندن تعارض این یه قرآنیه، باید بخونه، کار نداره معنا چی هست. خب آفرینش معنای وجود بخشیدن به اشیا بعد از عدم و نیستی آنها نزد اهل فلسفه و عرفان پذیرفته نیست و ایشان خلقت را به معنای صدور و تولد اشیاء از ذات خداوند و یا تطور او به صورتهای گوناگون می دانند. لذا می گویند ربط ذاتی بین وجود خداوند که بسیط و واحد از جمیع جهات است با اشیاء مادی که موجودات مرکب و دارای حیزایند امکان ندارد، مگر این که موجودات بسیط دیگری که همچنین خوش‌شبیه با ذات خداوند می باشند در این میان واسطه صدور و تولد موجودات از ذات خداوند گردند. آن واسطه ها همان مجرداتی هستند که در نظر آنان خارج از زمان و مکان و مقدار و اجزا و قوه و استعداد می باشند. خب این حرف ها را از صد همان مشایه هایی می زدن که می خواستن انگار یک حرفی بزنن که مخاطب تلقی کند که خدا یه چیزه، عالم یه چیزه، یه واسطه مجبور در یه وسط بذارن. خب اینه که الان نیست دیگه، الان که خدا این عالم، عالم این خدا واسطه نیستی اینجا. جالب اینه که همین آقایان دادشون هوا رفته که چرا ملا صدرا که اصالت الوجودیه خیلی وقتا حواس پرد میشه اصالت الماهوی بحث میکنه. خودتون بگید چرا؟ همین ها بحث از خود ماهویه دیگه، همین ها یه قیلیتی برای مخلوقات نسبت خود قائل شده، همیشه اثرات ماهیه. اثرات ماهیه یعنی همین، یعنی آیا ما چیزی غیر خدا داریم یا نداریم، فقط وجود خدا سید این آیه دیگه دیگه اثرات ماهیه دیگه 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 اثرات ماهیه چیلی وجود دون اینه که میان آلا میگن هر چی در خوره بعد الجعل یک وجود یک ماهیت رام جعل شده، این هم بس محمل هست، این باز باید اصلاف ماهی هست. خب فیلسوفان عالم مجردات مورد بحث را عالم عقول نیز می نامند و عقول مجرد در نزد ایشان، در نظر ایشان همان واسطه های صدور و تولد اشیاء از ذات خالق متعال شمرده می شوند. یه پاورقی داشتیم که اهل فلسفه و عرفان در قسم علوم طبیعی و افلاک شناسی و جامعه شناسی و اخلاق و خدمت و ارشد اینها بسیار حرفای عجیب و غریبی زدن که عرض کردم اشتراکی هستن، همچنین بازی از مرامشونه، نمیدونم فسادها ملکه زیبایی انتخاب کردن، این چیزهای المپیک، تمام اینها از فسادهای اجتماعی و اخلاقی اونها بود، جهت اقتصادی نظامی. حالا گندش در اومده خیلی آشتیه لکتاب شما اونجا رو بادیم. اهل فلسفه و عرفان در قسم علوم طبیعی و افلاک شناسی و امثال آن عقاید بسیار موهونی داشتن، زمین را مرکز جهان می دانستن و اجرام آسمانی را میخکوب بر سقف آسمان پنداشته مدارهای حرکت آنها را افلاکی دیگر در گردش گرد زمین میشمردند. ایشان با ظهور علوم جدید دست از همه پندارهای خود در این باره برداشتند و دیگر از آنها هیچ سخنی به میان نمی آورند و در بین مسلمان ها هیچ کتابی از کتابهای اخلاقی و اجتماعی و فرهنگ نظامی و اقتصادی یونانی ها را به ظاهر تدریس نمی کنند. ولی در قرب نه، اتفاق در قرب دقیقا شیطان پرستی ها و نمیدونم سوفسطائی ها فلان دقیقا همون مکتب ها رو استدلالی میکنند و به حساب روش مانور هم میدن و عمل هم میکنند. ولی با این که مکتب علم وحی نبوت پیوسته پرده از بطلان اصل و فرع اعتقادات آنان در قسم الهیات برداشته و عقاید ایشان در این باره را از اساس باطل دانسته است، هنوز هم بر ترویج و تدریس آنها کوشایند و پیوسته اصرار می‌ورزند که عقاید مکتب وحی را بر طبق پندارهای ناظر خیش تعبیر کنند. گفت را پرسا همی گوید که در سفرا مخور حلوا، تو را یزدان همی گوید که در دوران مخور باده. یه دکتر مسیحی، یه دکتر بیدین، یه دکتر کمونیست آمده به میگه آقا سفرا یه حلوا نخور تا خوب بشی، بده برای به حرفش میکنی، ولی خدا میگه در دوران باده نخور، عرق نخور، شراب نخور. بعد زبر گفته حلال خدا رو زبر گفته ترسا کنار میذاری، ولی حرام خدا رو به خاطر حرف خدا کنار نمیذاری. به خاطر چهار تا نمیدونم کوپرنیک و چهار تا خدمت و هر چهار خارجی که آمدن گفتن بابا یه حرفای شما گفته غلطه، لایک تو رو ببندی دم چه بار ندیگه باز نکن آبرو میره. سالهای سال انبیا گفتن بابا این حرفای شما در خدا شما غلطه، هنوزم با کمال جرأت و پوری میگن انبیا ما همینا میگن دیگه، اونا اگه همینا رو میگن میگن، اگه حرف دیگه گفتن برای عوام گفتن. باهای بله همین الان یه آقای چی داری که مستقبی یکی الان هم میشه یا حرفا میزن. خب حالا بعضی اومدن این مزخرفات اینا رو باید بر هفت آسمان هفت زمینه تو قرآن آمده تشکیخ کنن، اصلا ربطی به هم نداره، حرفا اینا میزنن مبناش چیه، با هم دیگه مقابله وایسی. یه پاره دیگه داریم در اندیشه متأخر فلسفی و عرفانی که صرفاً به وحدت وجود و عینیت تمام اشیای مادی و دارای زمان و مکان با ذات خداوند کشانده شده است، مسئله تجرد بساطت وجود به تحولات و تغییرات اساسی انجامیده و موجب شده است که معنای تجرد به سوی سعه وجودی و عدم تناهی ذاتی تحریف شود. شگفت است که چگونه اهل فلسفه و عرفان هنوز هم به تدوین و تشریح قواعدی می‌پردازند که حتی در نظر خود ایشان کاملا توچ و بی اساس است. نه این یک بحث، سر تا پای کتابشون همینه، الان همش همینه، همش حق اصلا قابل قبول نیست، قابل قبول نیست، خودشون میگن قابل قبول نیست. خب چیکار کنیم چیکار کنیم؟ پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم می نویسد صدور موجودات از مبدأ کل و صانع کل به حکم برهان بسیط و واحد من جمیع الجهات است بر طبق نظامی معین است، یعنی صدور موجودات به ترتیب است و حتما پای معلول اول مقصود اولیت زمانی نیست و بلاواسطه در کار است و سپس پای معلول معلول اول و همینطور. حالا جالب اینه حصار محکم برای خود درست کردن. آقا اگر کسی میخواد حرفای ما رو اشغال بکنه اول باید بره فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب رو بخونه. کی همین قانون رو گفته؟ شما خودتون، شما خودتون که این همه اشغال به تمام مذاهب و ادیان جهان میکنه، همه اشتباهش از خودی که اشغال کردی. اشغال ممکنه از یک صفحه کتاب شما کسی آنچنان اشکال محکمی به شما بکنه که تا ابدالآباد نتونه از دلش در بره. دیگه برای خودتون درست. اینه من به شما عرض کنم هیچ فیلسوفی در عالم، همین مصنفین معلمی درجه اولشون خصالی تا همین کتاب فلسفی رو خونده باشن، یک دهمش هم نخوندن. من یک کتاب فلسفی یکی دوتا دهتا هر که ادنانش قرد کرده کتاب نوشته، یکی دوتا دهتا نیست. برو تو تا کتاب خانه ها ببین چیه. همین ابن عربی رو همینه که اینقدر آقا تو فتوحات را مثلا یا تو فسوس را فکر یک دهم اون که ما هم خوندیم نخوندیم، ولی در این حال تو فکر تو کتاب ابن عربی اسماش بلدی فقط، هم تو که اینا ده بار درس دادی اسماش یه بار فرسته بگو اتفاست تو کتاب کنک میگن دو برسا یکی دیگی درست کردن، یک محملات میگن. یعنی این اصلا کسی که حرف حسابی نداره همیشه تو حاشیه، تو جد خاکی باید چیز کنه رانده کنه. خب بذار حرف حسابی داری بذاری، ما به خدا شناسی تو این اشکال داریم، چه ربطی داشت به اینکه مدرقول مجرده نرن یا ماده برو اول اونجا رو بفهم نرن یا ماده. خب من میگم اصل خودشناسی تو صد اشکال داره، تو میگه نه بین از و علیه و شیف اشراق خلاف است، در اینکه اینها رقول مجرده نرن یا ماده هستن یا اینا خونسا هستن یا اصلا چی من میکرم. مگه تو قرار چه الان تو بودپرستار که رد میکنی، کمونستار که رد میکنی، نمیدونم نظریه کانت و دکارت و مارکس رو رد میکنی، تو رفتی همه کتاب اینا رو زیر رو کردی که خود تو اینقدر برده لب تاخته نشوندی؟ یه پایین بشین اینجا جواب بده، حرف بلد بده، حرف بده بدن برای حرف در یه خودی هم کسی به مردم چیز نکنه. متاسفانه اول باید کتاب های ما را بیای پیش خود ما بخونی، یعنی اول اونقدر جلوت برید بخوری عادت کنی مذاق اینا بشه. خب بعد مذاق من طفلکی که هنوز از صفر شروع کرده، خب استاد هر دو دلش بخواد جلوش میرفته دیگه، به هر دو دلش بخواد اینو میبره، یکی دو تا که این وسط چیزی بفهمن آخرش من بیان کلاس ول کنم برم بقیه هم که طفلکی ها. خب بعد از 3 سال 4 سال 5 سال که دیگه تو مذاق طرف خراب کردی، اصلا از ریشه عوضش کردی، تو بچه با استعداد داشتن بچه رو بفرست توی وهابی و علای حال 99 دفعه وهابی رو ازیاد دیگه. چرا فرمودن علیه بادر و احداثکم بالحدیث قبل ان یستقکم الیهم المرجعه؟ بابا قبل از این که این دزده ها بچه های شما رو بدزدن ببرن، بیاید احادیث ما رو یادشون بدید. اگر رفتن اونا رو یادشون دادن دیگه نمیشه برش گردونید. ما عاقلیم، ما میخوایم بحث عقلی بکنیم، برو فاتحه خوندم تو عقلت، کدوم عقل؟ همین اول برو، اول خب پسی کاره، پس اول برو، اول بفرستید بچه هاتم برن آقا وهابی بشن، بعد شیعهشون کن بفرستید دیگه بهشون سفارش کن، میگه البته تو که میری توی عربستان یا توی مصر یا توی پاکستان حواست باشه، اگه حرف غلطی گفتن تو قبول نکن. اگه حالا قلب بسر قبول نکنیم عقلت هم بخواهی ببری، حتی من عقلت اینجا نذاری بریم ها سفارش کن یه فش بچتی بره دیگه. چطور شد به اینجا سیاسی کارا برعکس شد؟ با این که اونجا باز ساده تر فهمش، اونجا میگه آقا من دارم مقابل با امام معصوم میکنم واضح، اینا که خیلی سر در گمه، اینا که خیلی راحتی دیگه که چیره گمراهش بکنیم. خب در اندیشه متأخر فلسفی، از همینجاست که بسیاری از علما، اگر نگیم جمیع علمای واقعا که دیگه خیلی حواس پرد نباشه استثنای فلان، میگن فلسفه خوندن حرام قبل از اینکه شما اعتقادات کلام رو بخونید. برابر اول تو درست کن. خب گفته که صدور موجودات از مبدأ کل و صانع کل، یعنی از خدا که به حکم برهان بسیط واحد من جمیع الجهات. حالا برهانشون چه؟ یعنی بی‌نهایته، برهان بی‌نهایتشون بر طبق نظام معینه. این حکم به حکم برهان بسیط واحد من جمیع الجهات است. تو فلسفه مشکوک برهان است، یک برهان است که همش مصادر است. تو فلسفه اینها هم یعنی بی‌نهایته، این کل الاشیاء همه رقم ترکیب شده. این
سجود با بساطت تناسی نداره؟ سجود یک شیعه
قطعاً و من قرنه فقط تناه، و من تناه فقط جزده، و من تناه فقط جزده. همه این که گفتی دوتا یک مستر یک صادر شده میشه هر دو متجزده. عقل کجا؟ عقل بر طبق نظامی معین است، یعنی صدور موجودات به ترتیب است و حتما پای معلول اول. حالا باز مخلول اول زمانی هم نیست. بابا چطور این از اون صادر میشه باز اولیش زمانی نیست؟ اگر چیزی از چیز صادر بشه هر دو توی زمان هست، مقارنته، مقارنت خودش زمان داره، دوئیت خودش زمان داره و بلاواسطه در کار هست، و سپس پای معلول معلول اول و همینطور معلول 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 اول معلول 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 اول معلول 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 اول تلاخ. از یک کتاب هم میتونی اینجا بریدید در همین اصلا. این اندیشه از نگاه عقل و برهان قابل پذیرش نیست و با اساس علوم و معارف آسمان سازش ندارد. ما برای روشن شدن نادرستی اعتقاد و به وجود عالم مجردات و محال بودن وجود چنین اشیایی اشاره به برخی مقدماتی که در ابتدای کتاب بیان داشتیم نموده و سپس به طور مفصل بر اساس برهان و علوم معارف ادیان به رد اعتقاد ایشان در این باره می‌پردازیم. مقدمات مذکور عبارتند از الف: آنچه قابل وجود باشد حقیقتی قابل زیاده و نقصان و قابل تکرار در وجود خواهد بود، چه این که اگر قابل تکرار در وجود نبود فرد اول آن نیز موجود نمی شد، و چنان حقیقتی البته وجودی عددی و مقداری و متجزی دارد، چه این که پذیرش زیاده و نقصان فرع بر دارای مقدار و عیدا بودن شیء است. یک کلمه مختصر: دریا دریا معنا و من قرنه فقط سنه و من سنه فقط جزده و من سنه فقط جزده. خب اینجا یه پاره داریم. ممکن است کسی خیال کند که بین عددی بودن شیء و با دارای عیدا بودن آن ملازمه ای وجود ندارد و مجردات در عین این که متعددند اما دارای جزء نیستند. بطلان این عقیده واضح است، زیرا بدون شک هر دو موجود مجرد نسبت به وجود یک فرد از آنها از وجود بیشتری برخوردار است و هر یک و الا اون یکی اولش دو تا نیست و هر یک از آن دو جزئی از کل آنها می باشد، و چنان چه کسی بپندارد که اگر موجود مجردی داشته باشیم و مجرد دیگری هم با آن فرد شود بر وجود آنها افزوده نشده است و وجود یکی و دوتای آنها مساوی است، معنای جزء و کل و کمتر و بیشتر و زیاده و نقصان و واحد و کثیر را درک نکرده است. البته اینا رو ما مفصل ترم اون اول تو پاراگراف توضیح دادیم. علاوه بر این که فلسفه میگوید مجردات نسبت به اشیایی که در مراتب پایین‌تر وجود آنهایند معطی و مفید وجود میباشند و معطی هر چیزی باید فاقد آن نباشد، لذا در نظر ایشان تمامی معلولات حتی اجسام و مادیات با سلب حدود عدمی آنها، یعنی بدون اینکه وجود علت محدود به وجود آنها گردد، به عین وجود مقداری و قابل انقسام خود در ذات علل مجرد و علت العلل که خود خداوند حضور دارند. خب دیگه بس حضورش باستیه، همه چوش هست. خب حضور یکی در یکی دیگه با جهر میشه، از دره یک در یکی باید هم صادر میشه. بله، ایشان وقتی که میگوین مراتب بالاتر دارنده وجود مراتب نازلتر به نحوه علاوات هم میباشن، منظورشان این است که حدود عدمی آنها در ذات علت نیست، و منظورشان از این سخن نیز این است که وجود علت یعنی خداوند وسیع‌تر از سایر اشیا بوده و محدود به اجزا و حدود و حدود وجود آنها نمیباشد، نه اینکه اجزا و ابعاد مقداری و قابل انقسام اشیا خارج از وجود خداوند باشد. با توجه به این قواعد و مبانی و توضیحاتی بیان شد، دیگر بسیار عجیب است که کسی تمام اشیای دارای زمان و مکان و اجزا و مقادیر را در وجود علل مجرد بلکه در نفس وجود خداوند متعال حاضر و موجود بداند و باز هم ادعا کند که وجود خدا و سایر مجردات بدون زمان و مکان و اجزا می باشد. خب به خالق متعال ذاتی در خلاف همه اشیا و فراتر از داشتن مقدار و اجزا و عدد، و چون جزء و کل و مقدار ندارد پس فرض دوم و سوم و شریک برای آن ذاتن محالند و فرض تعدد و تکثر در باره او خود به خود امکان ندارد. بین خالق و مخلوق و به عبارت دیگر بین ذات مقداری و ذاتی که برخلاف مقدار است چیز سومی وجود ندارد. با توجه به مقدمات روشن می شود اعتقاد به وجود مجردات و اشیای متعددی که خارج از اجزا و زمان و مکان و قوه و استعداد و حرکت باشند و در نظر اهل فلسفه واسطه صدور یعنی تولد اشیا از ذات خداوند محسوب می شوند اساسی نداشته، و تقسیم مخلوقات خداوند متعال به ثابت و متحرک، حادث ذاتی و حادث زمانی، موجود بالقوه یا قابل تغییر و موجود بالفعل یعنی غیر قابل تغییر و مجرد و مادی که از ارکان فلسفه است بدون ملاک واقعی میماند به اینها همش چیه؟ حرفای بی‌معنا است. هم در فلسفه مشا بی‌معنا می‌شود، هم در فلسفه اصالت وجودی که خودتون دیگه اسمش رو باید بگید دیگه، خودتون میدونید دیگه معنی نداره اینا. چنان که حکم روشن عقل و برهان و سیاق بلکه صراحت نصوص فراوان دلالت میکند بر این که موجود تقسیم نمیشود مگر به خالق و مخلوق، که دومی همان حقیقت مقداری و عددی و قابل زیاد و نقصان و دارای اجزا است و اولی ذاتی که برخلاف آن می باشد و جزء و کل و مقدار و تعدد و تکثر ذاتاً در آن راه ندارد. این دو قسم به تمام ذات خود مباین و مخالف هم می باشند، به گونه ای که قسم اول ذاتاً در قسم مقداری و عددی داخل نمی شود و قسم دوم نیز ذاتاً محال است از مقدار و عدد خارج گردد. فلسفه معتقد است ذات و جوهره اشیای مادی در حرکت به سوی کمال است و این حرکت پیوسته ادامه دارد تا آنجا که موجود مادی از زمان و مکان و مقدار و اجزا خارج شده و کاملا مجرد شود. این میشه حرکت جوهر. ببینید اینا میگن که فلاسفه قدیم قائل بودن که حرکت مثلا در چهار مقوله است، اونم چهار مقوله عرضی. میگفتن یا جوهر است یا عرض، اعراض که اون نهتا بودن کم و کیف و عین و بلونه هم یفعل و عنزین تا اون آخره. بعد مقولات جوهری هستن که جوهری هم که همون عقل و نفس و ماده و صورت و جهن. بعد میگفتن که حرکت فقط در جسم و جسم هم چیه؟ جسم هم ذاتش جوهرش ثابته در چهار مقوله زمان و مکان و کم و کیف، در اینها حرکت میکنه، حرکت مال اینها هست. مثلا ذات خورشید یا ذات کره ماه ثابته، کم و کیفش، حرارتش، نورانیتش، زمانش، مکانش، اینها تغییر میکنه. ملا صدر آمد گفت نخیر، چرا شما چرا این رو میگید؟ نخیر، جوهرش در حرکت مال جوهره، یعنی ذات جسم، جوهر جسم منتقل می شود و حرکت می کنه. این بحث حرکت جوهره، که جوهرش حرکت می کنه. یعنی حالا ملاحظه چه کار کرده؟ هیچ کار. این در واقع عبارت اخرى هم حرکت در زمانه. اونی که می گفت در زمان حرکت می کنه، مثلا زیدی که دیروز بوده همون زید امروز هم هست، فردا هم خواهد بود. ما بگیم که این زید یک وجود ثابتیه که در زمان حرکت میکنه، یا این که نه، شما زمان رو قید وجود بگیرید. اگر زمان رو قید وجود بگیرید میشه چی؟ میشه زید دیروز غیر از زید امروزه و زید امروز غیر از زید فردا. نه، در معنا هیچ فرقی نکرده، فقط مثل قید را داخل در معنای جوهری بکنید یا نکنید. ببینید سفسته، تمام سفسته میخوام بگن دیدی آقا خدوس عالم رو جلم الله صدر نفر حل کنه؟ ربط بین حوادث و قدیم را هیچ کس از فلاسفه حل نکرده بود جلم الله صدر. میگیم ملاحظه چه کار کرده؟ میگیم دوهای در حرکته. میگیم ازلن یا حادثه؟ میگه نه ازلن. میگه خواهی همه حرف بقیه از دیگه جدید. ببینید الان یه نفر توی کشتی نشسته داره حرکت میکنه، الان اینجاست، یک ساعت دیگه اونجاست، یک ساعت دیگه اونجاست، یک بعد اونجاست، اونجاست، اونجاست. شما دو تعبیر میتونید داشته باشید. یه وقت مکان را مقوم وجود و جوهر این ندونید، بگید نگاه این جوهر ثابتی است، کشتی و جالس کشتی وجود ثابتی دارند که همین وارد به لحظات مختلف می شود، همین وجود ثابت در این طول مکان داره حرکت می کنه، حرکت می کنه. یا بگیم نه اصلا اینجوری نمی کنیم، اصلا ما هر مکانی را چیه؟ داخل در معنا جوهری می کنیم. می گیم زید و این کشتی در اینجا که هست غیر از کشتی در اینجا و غیر از کشتی در اونجا و غیر کشتی در اون طرف داره، یعنی جوهرش داره حرکت می کنه. خب هر دو یه چیز گفتی از اول تا آخر. خلاصه میخواد بگید این جسم با این زمان و مکان و اینا، این جسم در حقیقت داره میره. خب حالا یه وقت ما بیایید مثلا فرض کن که این مکان را یا این زمان را همچی گره چیزنی به این جوهر که وجود و جوهر در لحظه اول رو میگید خیر از وجود و جوهر در لحظه دوم، که این کار نمی کنید، میگید نه آقا این که جوهر ثابت که هی داره میره و از ساعت اول منتقل به ساعت دوم میگید منتقل به ساعت دوم میشه. خب چی مثلا شاگار کردی مثلا مطلبی این اولا، ثانیا اینکه آه حرکت جوهری را ملا صدر را اثبات کرد. بابا خود ملا صدر هزار بار قسم میخوره شاهد میاره میگه بابا والا بلا فکر نکنید من یه چیزی یهو در زیر بار نرید، اینو کی علمای قبل گفتن؟ علما که نه، فلاسفه حالا این حرفا رو میزنه، فلاسفه قبل این حرفا رو گفتن. ثالثا چیکار کردی؟ میگه آقا مونده بودیم که ما ببینیم عالمی که همش حادثه است چطور از ذات واحد من دنیا جهاد صادر میشه. حالا ملا صدر حل میکنه. خب میگه چی رو حل کرد؟ میگه نگاه اون وقتا میگفتیم خدایی که ثابته یک جوهری از او صادر شده که این جوهر میخواد مثلا متغیر بشود. حالا نمیگیم، حالا میگیم یک جوهری که یک پارچه تغییر از ذات خدا صادر شد، یک جوهری که اصلا ذاتش تغییر هست. خب این که مثلا مشکل رو حل کرد و دو برابر کرد. حالا اون میگفت لا حل مثلا خدا اینو گذاشت تو کشتی فوتش کرد راه افتاد، ولی اینجوری که میخوای اصلا ذات متغیر رو از ذات خدا در بیاری چطور میشه در بیاری؟ اینکه بیشتر باید تغییر در ذات خدا درست کنی، تو مشکلی حل کردی. تو علایه های حرکت جوهری قدرش مانور میدن دو کلمه، دو کلمه موهوم و غلط و بیفایده و بیارزن. حالا باید چی خواهد میکنن؟ کتاب نوشتن، کتاب های مستقل نهن در نظر حرکت جوهری. بعد اومدن اینو گره دادن به دامن نظریه نسبیت انیشتین که به جان خودم یک تره سودم رو نداره، تر رفتی نداره، یک چیز موهوم برای خودش باز. آقای نظریه نسبیت در چیز انیشتین چی گفته؟ آقا واقعا این کجا و آن کجا؟ خب بر اساس آن چه گفتیم معلوم شد اینجا. حالا جلسه اینه که حرکت جوهری رو هم همیشه به سوی کمال میدونه، به سوی کمال میدونه. یعنی شما حق نداری بگی عمر انا رسوم بردر نا اصال فاخره، حق نداری بگی عمر رو خدا خلاص کرد این عمر رو به رو به سوی فساد رفت، نه باید بگی به سوی کمال رفت. بعد کمالش در این اصلا کمال اون در فسادش مزخرفات اینا میگن، یعنی اصلا به هیچ قاعده ای ملتزم نیستن. نه اون کمال خود در این میبیند که در خانه حضرت فاطمه را آتش بزنه. تو چرا میگی فساد؟ خلاص فلسفه معتقد از ذات و جوهره اشیای مادی در حرکت به سوی کمال است و این حرکت پیوسته ادامه دارد تا آنجا که بعد جالبتر باز اینه که همینی که داره حرکت میکنه خارج از زمان و مکان میشه. اول نشده ها، در آینده میخواد بشه، در آینده میخواد بشه، باز خارج از زمان و مکان. من نمیدونم چیزی که خودش وجودش متعلق به آینده است یعنی چه خارج از مکان زمانه، یعنی چه خارج از زمانه. میشه کسی بگه خدا زمان و مکان نداره و پس حالا وجود میشه؟ خود چرنده دیگه، هم مجرد از مکان، هم هنوز مجرد زمانه، هم هنوز حادث، هنوز مجرد نشده. چی آخی اینا میگن؟
خدا
دیگه ما که میگوییم خدا تغییر ندارد نمیگه البته یه هفته دیگه میخواد موجود بشه. اگر کسی بگوید خدا زمان نداره دیگه نمیتونه بگه البته پس فردا موجود میشه، بعد دم مرگ موجود میشه، مجرد میشه. این مثل یارو هیو دستم اینقدر بیشتر بلا نمیرم حالا چه کلام ور شد بر اساس آن چه گفتیم نادرستی اعتقاد به حصول تجرد برای اشیای مادی در نتیجه حرکت جوهری نیز روشن می شود. چه این که هرگز امکان ندارد چیزی که دارای اجزا است در جوهر و ذات خود حرکت و رشد کند تا این که از زمان و مکان و قوه و مقدار چه از لوازم غیر قابل انفکاکی وجود آن هستن خارج شود. یک موجود متجزی و دارای قوه فعل، خب اگه از این خارج شد که معدومه دیگه، نه اینکه مجرده، و از مقدار اجزا که مقوم ذات آنان فارغ گردد. بدیهی است هر حقیقت عددی مقداری و مخلوق است و وجود هر مخلوقی قائم به اجزا و ابعاد خود بوده، خروجش از آن مستلزم خروج شیء از ذات خیش و مساوی با انعدام آن می باشد. آنچه دارای زمان و مکان است هرگز قابل خروج از آن نیست، و آنچه بالقوه یعنی قابل تغییر یافتن است ابدا از قوه و استعداد خارج نمیگردد. چیزی که آقا قابل تغییره یعنی ماهیت قابل تغییره دیگه، حقیقت ذات قابل تغییره، چطور قابلیتش قابل تغییر نمیشه؟ و هرگز بالفعل تام یعنی غیر قابل تغییر نمیشود، وگرنه خلاف ذات، خلاف فرض و خلاف بدیهی لازم میآید. خلاصه حقیقتی که عددی است و قابل زیاده و نقصان میباشد برای ابد چنان خواهد بود، و خروجش از مقدار و اجزا مساوی با خروج آن از ذات خیش و عین نیستی و عدم آن است. گذشته از این که فلسفه حصول تجرد برای شیء مادی را مقید به گذشت زمان می‌دانند، میگه البته حالا که هنوز الان مجرد نیست، میخواد بشه، تا حالا هنوز زنده، وقتی مرده مجرد میشه. خب و معتقدن شیئی که در قید ماده و دارای قوه و استعداد است در نتیجه حرکت جوهری و تکامل و رشد خود پس از عبور از مراحل تکامل به تجرد دست می‌یابد. این اعتقاد اقرار و اعتراف صریحی به دارای زمان بودن آنچه که ایشان آن را مجرد پنداشتند، زیرا چیزی که حصول آن مقید به رسیدن زمانی خاص باشد مقید به زمان است، نه مجرد از زمان، و ابتدای وجود داره و ابتدای وجود داشتن زمانی بودن و صلى الله على محمد وآله.